با سلام و وقتتان بخیر به برنامه صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و محمود ضیا منصوری در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. فردا دوشنبه اول سپتامبر مهلت کارت‌های پی او آر مهاجران افغان در پاکستان خاتمه می‌یابد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR می‌گوید که حدود 1,400,000 مهاجر افغان در پاکستان این کارت‌ها را دارند. وزارت امور داخلی پاکستان اعلام کرده که پس از اول سپتامبر این گروه از افغان‌ها به اجبار به افغانستان بازگردانده خواهند شد. اعتبار کارت های مهاجران افغان دو ماه پیش در 30 جون 2025 پایان یافته بود، اما پاکستان از تمدید آن خودداری کرد. این مهلت در حال به پایان می رسد که روند بازگرداندن مهاجران از سوی پاکستان به افغانستان افزایش یافته. کمیسیون ویژه حکومت طالبان در امور رسیدگی به مشکلات مهاجران افغان گفته که روز شنبه حدود 6,000 مهاجر از پاکستان به افغانستان اخراج شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز یکشنبه وارد تیانجین چین شد تا در نشست سازمان همکاری های شانگهای به میزبانی شی جینگ پینگ و با حضور بیش از 20 رهبر جهان شرکت کند. این نشست تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت و رهبران کشورهای چون ایران و ترکیه نیز در آن حضور خواهند داشت. پوتین در حاشیه نشست با رجب طیب اردوغان و مسعود پزشکیان درباره جنگ اوکراین و برنامه هسته‌ای ایران گفتگو خواهند کرد. سازمان همکاری شانگهای که چین و روسیه آن را جایگزینی برای ناتو معرفی می‌کنند، اکنون به یکی از مهمترین بسترهای همکاری کشورهای غیر غربی تبدیل شده. اعضای سازمان همکاری شانگهای شامل چین، هند، روسیه، پاکستان، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و بلاروس هستند و همچنین 16 کشور دیگر به عنوان ناظر یا شریک گفتگو با این سازمان همکاری دارند. این نشست در حال آغاز می شود که روز چهارشنبه پکن شاهد برگزاری یک مانور نظامی به مناسبت 80مین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم خواهد بود. حوثی‌های یمن تایید کردند که احمد غالب ناصر الرهوی صدر اعظمشان در حمله هوایی اسرائیل کشته شده است. خبرگزاری‌های غربی نوشتند که در جریان حملات اسرائیل و ایالات متحده بر گروه‌های مسلح مورد حمایت ایران، الرهوی بلند پایه‌ترین مقام حوثی است که تاکنون کشته شده. بر اساس گزارش‌ها این حمله روز پنجشنبه گذشته انجام شده، اما کشته شدن او روز شنبه از سوی حوثی‌ها تایید گردید و این گروه بلافاصله هشدار دادند که انتقام خواهند گرفت. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه بشنوید. و اینکه در سلسله رقابت سه جانبه کرکت میان افغانستان، پاکستان و امارات متحده عربی، فردا دوشنبه تیم‌های افغانستان و امارات با هم به میدان خواهند رفت. این بازی دوشنبه ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان در استادیوم کرکت شارجه آغاز میشه. تاکنون در این مسابقات یک بازی میان پاکستان و افغانستان و یک بازی میان پاکستان و امارات برگزار شده که هر دو بازی را پاکستان برده است. تیم افغانستان همچنین سه شنبه همین هفته دومین بازی خود را در برابر پاکستان انجام خواهند داد. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: سازمان حقوق بشری رواداری میگوید که در 6 ماه نخست سال 2025 میلادی 251 مورد قتل‌های هدفمند و مشکوک را در افغانستان مستند کرده. در همین حال بستگان یکی از افرادی که به گونه مشکوک در افغانستان به قتل رسیده میگه
بهانه با یک توطئه با یک دسته از بین میبرند و شهادت میرسانند. همین دوستان ما در زندگی خودشان ادامه بده به زندگی عادیشون، اما متاسفانه رفتن نامشان میمونند و افراد ناشناس به شهادت رسانند.
در این برنامه خواهید شنید که نظرسنجی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که 92% افغان‌ها از آموزش دختران حمایت می‌کند و این در حالی است که ممنوعیت طالبان بر آموزش دختران همچنان ادامه دارد. یکی از دختران محروم از آموزش میگه:
طالبان نیست که ولی جدی
طالبان نمی توانند خواسته های مردم را نادیده بگیرند. باید به دختران اجازه آموزش و به زنان اجازه کار داده شود.
و از جهان هم صدر اعظم و چند تن از وزرای حوثی ها در یمن در حمله هوایی اسرائیل به صنعا کشته شدند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز یک شنبه نهم سنبله سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 31 آگست سال 2025 میلادی. شما میتونین که نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم شنونده باشین. سازمان حقوق بشری رواداری از افزایش قتل‌های هدفمند، فراقضایی و مشکوک در 6 ماه نخست سال روان میلادی خبر داده. این سازمان در گزارش تازه منتشر شدهش موارد نقض حقوق مدنی و سیاسی، حقوق زنان و گروه‌های قومی و مذهبی آسیب پذیر را در افغانستان مستند ساخته. در این حال برخی از شهروندان کشور در گفتگو با رادیو آزادی میگویند که وضعیت حقوق بشری در افغانستان روز به روز بحرانی تر میشه. سنا کاکر با جزئیات بیشتر.
سازمان حقوق بشری موسوم به رواداری اعلام کرده است که در 6 ماه نخست سال 2025 میلادی 251 مورد قتل هدفمند، فراقضایی و مشکوک در افغانستان را مستند کرده است که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته حدود 30% افزایش را نشان می دهد. این سازمان در گزارش که روز شنبه 3 آگست تحت عنوان وضعیت حقوق بشر در 6 ماه نخست سال 2025 در افغانستان منتشر کرده افزود است که در میان قربانیان 219 مرد، 20 زن و 12 کودک شاملند که توسط طالبان و افراد ناشناس کشته یا زخمی شدند. در این گزارش که بر اساس مصاحبه با منابع متعدد محلی و نهادهای ملی و بین المللی در 32 ولایت کشور تهیه شده، موارد نقض حقوق مدنی و سیاسی، حقوق زنان و گروه های قومی و مذهبی آسیب پذیر مستند گردیده است. بر پایه یافته های این گزارش، کارمندان حکومت پیشین، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و افرادی که به همکاری یا عضویت در گروه های مخالف طالبان متهم شدند، همچنان هدف قتل های فراقضایی، بازداشت های خودسرانه و غیرقانونی، ناپدیدسازی اجباری و شکنجه قرار گرفتند. شماره از شهروندان نیز در گفتگو با رادیو آزادی ادعا می کنند که اعضای خانواده آنان که از نظامیان حکومت پیشین بودند برخلاف فرمان عفو عمومی رهبر طالبان به قتل رسیدند. یکی از بستگان قربانیان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش ذکر شود به شرط تغییر صدا گفت:
اینا با کدام عفومی پایبند هستند؟ کسایی که به عفومی زیر پرچمشان هم که زندگی میکنن به یک بهانه، به یک توطئه، به یک دسته از بین میبرن و شهادت میرسونن. همین دوستان ما در زندگی خودشان ادامه بده به زندگی عادیشون، اما متاسفانه رفتن نامشان میمونن و افراد ناشناس به شهادت رسونن.
پیش از این هم شماره از نهادهای بین المللی درباره قتل‌های هدفمند و فراقضایی، شکنجه و ناپدیدسازی اجباری کارمندان حکومت پیشین توسط طالبان گزارش داده بودند، اما طالبان همواره با رد این گزارش‌ها تأکید کردند که به فرمان عفو عمومی رهبرشان پایبند هستند. در گزارش 55 صفحه‌ای سازمان رواداری همچنین به محدودیت‌های طالبان بر حقوق زنان پرداخته شده و آمده است که آنان در 6 ماه نخست سال 2025 نه تنها به اجرای سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود برای محروم ساختن زنان از حق آموزش، کار، رفت آمد آزادانه و دسترسی به عدالت ادامه دادن، بلکه این محدودیت‌ها را به گونه‌ای سازمان یافته‌تر تشدید کردند. این سازمان می‌گوید به دلیل اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر، تبعیض علیه زنان و دختران گسترده‌تر شده و رفتار طالبان نمونه روشن تبعیض جنسیتی و جنایت علیه بشریت است. در همین حال شماره از دختران محروم از آموزش نیز در گفتگو با رادیو آزادی میگویند که محدودیت‌های طالبان بر زنان هر روز شدیدتر می‌شود. یکی از آنان که نخواست نام ذکر شود میگوید:
زندگی زنان و دخترای افغان واقعا دشوار شده، چون بر علاوه از اینکه دروازه مکتب‌ها و پنتون‌ها برای ما بسته است، کنار از این قوانین بسیار دشوار دیگر هم بر محور ما از طرف هم گروه امر بالمعروف تعیین شده که واقعا زندگی را به دخترای افغان دشوارتر میسازه. ما نمیتونیم با پوششی که خود ما علاقه داریم از خانه بیرون شویم و یک حجاب اجباری بالای تمام دختران افغان تعیین شده. ما نمیتونیم بدون محرم از خانه بیرون شویم که واقعا این مشکل ساز است و شرایط زندگی را بسیار مشکل ساخته.
سازمان رواداری در ادامه گزارش خود شرایط تبعیض آمیز کار زنان، چالش های دسترسی به خدمات صحی و درمانی، نقض حق رفت آمد آزادانه، عدم رسیدگی به موارد خشونت علیه زنان و نبود عدالت در این زمینه را نیز به تفصیل بررسی کرده است. این گزارش علاوه بر موضوع قتل های هدفمند، فراقضایی و مشکوک و نقض حقوق زنان، به نقض حق حیات، بازداشت های خودسرانه و غیرقانونی، نقض کرامت انسانی، سرکوب تجمعات مسالمت آمیز، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و محدودیت در مستندسازی این موارد نیز اشاره کرده است. با این حال سازمان رواداری از طالبان خواسته است که به نقض حقوق بشری در افغانستان پایان دهند و به تعهدات بین المللی در این زمینه عمل کنند. این سازمان همچنین از جامعه جهانی میخواهد که طالبان را در قبال نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر پاسخگو ساخته، از مبارزات عدالت خواهانه ی مدافعان حقوق بشر و زنان و دختران افغان حمایت کند و در این راستا اقدامات عملی روی دست گیرد. رادیو آزادی تلاش کرد در این باره نظر ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان را نیز داشته باشد، اما او به پرسش ها پاسخ نداد. مقامات طالبان اما بارها گزارش های مشابه را رد کرده و آن را پروپاگند علیه حکومتشان خواندند. آنان تاکید می کنند که حقوق تمام شهروندان افغانستان به شمول زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است، ادعایی که برای مردم افغانستان و جهانیان قابل قبول نیست.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده‌های عزیز، شما می‌تونید که برای خواندن خبرهای بیشتر همسن بزنید به وبسایت ما. آدرس ما هست azadiradio.com. نتایج یک نظرسنجی انجام شده از سوی بخش زنان سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که 92% افغان‌ها از آموزش دختران در افغانستان حمایت می‌کنند. این نهاد در روز جمعه در اعلامیه گفته که در این نظرسنجی با بیش از 2000 تن در قریه‌ها و شهرها در سراسر افغانستان مصاحبه شده. این در حال است که ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در 4 سال حاکمیت طالبان همچنان به حال خود باقی است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، اخیراً گفته که روند بررسی اجازه آموزش دختران هنوز هم ادامه دارد. تعداد از دختران محروم از آموزش تاکید میکنند که طالبان نباید خواسته های مردم را نادیده بگیرد. جزئیات بیشتر را بشنوید.
با اساس نتایج یک نظرسنجی تازه بخش زنان سازمان ملل متحد یا انومن، 92% افغانها از آموزش دختران در مقطع متوسطه حمایت میکنند. یو انومن روز جمعه 29 آگست در اعلامیه گفته که یافته های آنان نشان میدهند که در مناطق شهری 95% مردان و زنان و در مناطق روستایی 87% مردان و 95% زنان خواهان فراهم شدن زمینه آموزش برای دختران هستند. در اعلامیه آمده که در این نظرسنجی با بیش از 2000 تن در سراسر افغانستان مصاحبه انجام شده است. در ادامه به نقل از سوزان فرگوسن، نماینده بخش زنان سازمان ملل متحد، آمده است که دختران همواره نخستین پیامی که با ما در میان میگذارند بیان علاقمندیشان به آموزش است و فقط میخواهند که فرصت آموزش برایشان فراهم شود. خانواده هایشان میخواهند که دخترانشان آموزش ببینند، زیرا آنان میدانند که آموزش زندگی یک دختر را تغییر میدهد. آن هم در کشوری که نصف از افراد آن زیر خط فقر زندگی میکنند. هرچند ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما با تاریخ 16 ماه آگست به رسانه ها گفته بود که روند بررسی اجازه آموزش دختران جریان دارد و با گفته او این مسئله نیاز به جواز شرعی دارد. اما شماره دختران محروم از آموزش میگویند که طالبان اراده ندارند تا دختران علوم عصری را فرا بگیرند. یکی از این دختران باشنده شهر کابل که میگوید قبل از آمدن طالبان دانش آموز صنف 11 بود و نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
دوی اصلی هدف دیم.
هدف اصلی آنها جلوگیری از آموزش دختران است، اما مردم افغانستان در هر زمینه به زنان نیاز دارند. باید اجازه آموزش داده شوند. خواست ما این است که دیگر با احساسات ما بازی نکنید.
یکی از باشندگان ولایت ننگرهار که او هم نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر خانواده های افغان بیش از هر زمان دیگر به اهمیت آموزش پی بردند و طالبان نباید خواسته های مردم را نادیده بگیرند.
طالبان نمیتوانند خواسته های مردم را نادیده بگیرند. باید به دختران اجازه آموزش و به زنان اجازه کار داده شود. افغانستان در حال حاضر به آموزش دختران بسیار نیاز دارد و طالبان باید با توجه به این نیاز درهای هر نوع آموزش را برای دختران باز کنند.
طالبان بارها گفتند که حقوق زنان افغان را در چارچوب شریعت اسلامی تامین کردند، اما پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان در 4 سال گذشته مکاتب بالاتر از صنف 6 را برای دختران بسته و محدودیت‌های را از جمله در بخش کار زنان وضع کردند. بخش زنان سازمان ملل متحد همچنان گفته است که بر اساس یک نظرسنجی جداگانه تلفنی در ماه‌های جولای و آگوست سال جاری 97% زنان گفتند که ممنوعیت کار آنها توسط طالبان در سازمان‌های غیر دولتی زندگیشان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. همچنین بیش از نیمی از سازمان‌های امدادرسان در افغانستان گفتند که این محدودیت بر رسانیدن خدمات حیاتی به زنان و دختران تاثیر گذاشته است. زنان سازمان ملل متحد افزوده که با وجود محدودیت‌های شدید 40% زنان افغان هنوز آینده برابر و بهتر را ممکن می‌دانند. 3/4 زنان وضعیت روانی خود را بد و یا بسیار بد توصیف کردند و بیشتر آنان گفتند که هیچ نقش در تصمیم‌گیری‌های خانواده و جامعه ندارند. در ادامه آمده که مشاوره هایی که در ماه جون سال جاری توسط بخش زنان سازمان ملل متحد یون اومن، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما و سازمان بین المللی مهاجرت آیای منجام شده است، 14% زنان در افغانستان گفتند که یک بار در هفته از خانه بیرون می شوند و فقط 41% زنان گفتند که حداقل روزی یک بار از خانه بیرون می روند.
Israel has many friends and allies.
Российской Федерации неизменно
исходит. Мы сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. اکنون هم مطلبی از جهان را شنوینده باشید. گروه حوثی ها در یمن اعلام کرده که احمد غالب الرهوی صدر اعظم ایشان و شمار از وزرای این گروه در حمله روز پنجشنبه اسرائیل به صنعا پایتخت یمن کشته شدند. در بیانیه این گروه که روز شنبه منتشر شده آمده که شمار از وزرا و همراهان آنها نیز در این حمله زخمی شده که وضعیت جسمی برخی از آنها وخیم است. بیانیه حوثی‌ها درباره هویت وزیرانی که در حمله اسرائیل کشته و زخمی شدند توضیح ارائه نداده. الرهوی از ماه آگوست سال 2024 به عنوان صدر اعظم حکومت حوثی‌ها فعالیت می‌کرد. گروه حوثی‌های یمن که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شود در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. این گروه بر صنعا پایتخت و بخش‌های دیگر از یمن تسلط دارد، اما از سوی جامعه بین‌المللی به عنوان حکومت رسمی این کشور به رسمیت شناخته نمی‌شود. مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی حوثی‌ها ساعت بعد در یک سخنرانی تلویزیونی تهدید کرد که انتقام مقام‌های کشته شده این گروه از اسرائیل را خواهد گرفت. او به شرکت‌های خارجی هشدار داد پیش از آن که دیر شود اسرائیل را ترک کنند. اردوی اسرائیل پنجشنبه اعلام کرد که نیروهای هواییش حمله هدفمند به یک موضع نظامی حوثی ها در منطقه صنعا انجام داده. شبکه تلویزیون اسرائیل به نقل از یک منبع امنیتی اسرائیل گفته که شخصیت های سیاسی ارشد حوثی ها هدف این حملات بودند. حوثی ها بارها در طول جنگ با اسرائیل علیه حماس در غزه راکت های به سمت اسرائیل شلیک کرده. این گروه میگوید که حملاتش در همبستگی با فلسطینیان انجام می شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر خمش داره؟
صدای بی صدایان امی کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین. فردا مهلت برای مهاجران افغان در پاکستان که کارت‌های پی او آر دارند پایان می‌یابد. در حال است که کارشناسان سازمان ملل متحد بیشتر در مورد پیامدهای زیانبار تصمیم پاکستان مبنی بر اخراج قریب الوقوع افغان‌های دارنده کارت پی آر و بازگشت اجباری آنها هشدار دادند. این کارشناسان از حکومت پاکستان خواستند که اخراج‌ها را فوراً متوقف کنند و به تعهدات بین المللی خود احترام بگذارند. همکار همایون آرش همایون در مورد با علی حفظ علی نویسنده و فعال حقوق زنان در پاکستان گفتگوی داشته و نخست در مورد وضعیت زندگی مهاجرین افغان در پاکستان پرسیده و خصوصا کسانی که منتظر انتقال به کشورهای سوم هستند.
وضعیت زندگی افغان‌ها در پاکستان و کسانی که انتظار انتقال به کشور سوم دارند بسیار دشوار و پرچالش است، چون بیشتر خانواده‌ها در یک بی‌سرنوشتی کامل به سر می‌برند که نه آینده‌شان روشن است نه می‌توانند که زندگی عادی داشته باشند. از یک طرف فشار اقتصادی و نداشتن اجازه کار باعث شده که خانواده‌ها در تامین نیازهای ابتدایی‌شان مثل غذا، کرایه خانه، درمان و آموزش فرزندانشان با مشکلات جدی روبرو شوند. از طرف دیگر ترس از اخراج اجباری و برخوردهای سختگیرانه آرامش روانی را از مردم گرفته. بسیاری از افغان‌ها حتی جرأت ثبت نام در مکتب برای کودکانشان ندارند و آینده تحصیل فرزندانشان در ابهام است و از نظر روحی و روانی این انتظار طولانی بسیار برای ما سخت تمام شده و هر روز با امید و نگرانی چشم به دروازه آینده می نگرم و حتی از نداشتن زمان دقیق و پاسخ روشن به انتقال کشوری سوم همه ما را در حالت اضطراب و ناامیدی نگه داشته.
خانم افضلی، آیا کشورهایی که شما و سایر افغانهای نظیر شما انتظار انتقال به اونها را دارن در هماهنگی با حکومت پاکستان مسئولیت‌های حقوقی را به شما هم ارائه کردند؟
افغانهایی که در پاکستان منتظر انتقال به کشور سوم هستند در یک حالت معلق و بی‌سرنوشتی قرار دارند. کشورهای مثل آمریکا، کانادا و آلمان هرچند وعده انتقال دادند اما در عمل هیچ حمایت فوری و قانونی ارائه نمی‌کنند. پاکستان هم این افراد به رسمیت نمیشناسه، با آنها حق اقامت، کار یا تحصیل نمیده. خطر دیپورت وجود داره، هیچ نوع حمایت حقوقی و خدمات اساسی به صورت مستقیم وجود نداره. بیشتر خانواده ها با مشکلات جدی اقتصادی و روانی دست پنجه نرم میکنن. حتی کسایی که لیتر رسمی از طرف امریکا دارن در پاکستان هیچ مسئولیت و پذیرش دریافت نمی کنند. به همین خاطر زندگی افغانهایی که منتظر انتقال هستند بیشتر به پایه تحمل موقتی می گذرد تا حمایت واقعی.
خانم افضلی، با وصفی که طالبان بارها ادعا کردند که افغانستان یک کشور مسئول است، شما و افغانهای نظیر شما که منتظر انتقال به کشورهای سوم هستین چه فکر میکنین؟ چقدر زمینه عودت مسئول شما به افغانستان مساعد است؟
اگر افغانستان مسئول می بود چرا میلیون ها نفر مجبور به فرار شدند که امروز نمیخواهند دوباره برگردند؟ و سازمان ملل متحد با ویژه یونما و کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان بارها گزارش داده که بازگشت اجباری یا داوطلبانه بسیار از افغان ها را با خطر مواجه کرده و شخصا خودم با شاهد گزارش هایی بودم که افرادی که به افغانستان برگشته با مشکلات جدی مثل تعدید مستقیم، بازداشت خودسرانه، خشونت، محدودیت های شدید علیه زنان و دختران، فقر و نبود دسترسی به خدمات اساسی روبرو شده. و من شخصا باور دارم که بازگشت ما در شرایط فعلی به جای امنیت زندگی ما و خانواده های ما را به خطر می اندازه، مخصوصا زنانی که مثل ما یا افغانایی که در گذشته فعالیت اجتماعی مدنی و رسانه‌ای داشتند. حتی در داخل افغانستان هیچ گونه تضمین حقوقی و مسئولیت وجود نداره.
خانم افضلی، انتظار شما از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی به شمول کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان چیست؟
انتظار ما از سازمان ها و نهادهای بین المللی با ویژه کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگانی است که لطفاً سکوت نکنند و به صورت جدی تر مسئولیت انسانی و قانونیشان ایفا کنند، چون ما سالاست در شرایط ناامن بدون حق تحصیل، کار و زندگی اینجا به سر میبریم و هر روز ما شخصا خودم با خطر اخراج اجباری و بازگشت ناخواسته به افغانستان مواجه هستم و از نهادها میخواهم که روند انتقال به کشور سوم سرعت بخشه، حمایت های فوری در زمینه جای، صحت، آموزش و امنیت فراهم کنه، چون بسیاری از خانواده ها به شمول خودم در وضعیت بسیار دشوار زندگی میکنیم. از اخراج اجباری پناهجویان جلوگیری کنه و صدای ما را به گوش جهانیان برسانه و ثابت کنه که قربانیان بحران افغانستان هنوزم فراموش نشده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. به پایان برنامه خبری ما نزدیک میشیم. اکنون هم بشنوید که در شماره از ولایت افغانستان تلاش های داوطلبانه برای بازسازی جنگلات و چراگاه های کوهستانی صورت میگیره. این تلاش ها به ابتکار یک جوان از ولایت دایکندی راه اندازی شده. جزئیات بیشتر در گزارش میشنویم که با صدای خودش شروع میشه.
زمانی که شاگرد مکتب بودم این ذهنیت و ایده وجود داشت برای من و این مشکل یک مشکل سراسری و بسیار یک چالش کلان است.
این ذهنیت در حبیب الله نجفی زاده پرورش یافت و به گفته او نیاز زمان نیز همین بود، زیرا او میگوید که در بیشتر مناطق افغانستان اکنون جنگل ها و چراگاه های کوهستانی از بین رفتند. نجفی زاده میگوید
برای همه ضرور است که در این قسمت توجه بکنن، زیرا که اکثرا مناطق کوهستانی افغانستان و جنگلات کویی و علفچرش نابود شده و یا در معرض شدید انقراض قرار داره که نبود جنگلات کویی و علفچر باعث میشه که نافذه های زمین از بین بره، یعنی ریشه ها نباشه و نافذه ها نباشه، آبهای برف و باران جذب نشوه و در این صورت آبهای زیرزمینی تقویه نمیشه و دیگه کارس ها و چشمه ها خشک میشه.
نجفی زاده همچنان می افزاید که نبود جنگل ها و چراگاه های کوهستانی اقتصاد ضعیف روستاها را بیشتر متاثر می کند، زیرا به گفته او مردم توان کافی نگهداری مواشی و به دست آوردن لبنیات را از دست می دهند. این جوان 34 ساله از ولسوالی اشتلی ولایت دایکندی می گوید که هرچند در آغاز این کار را با امکانات شخصی و بسیار محدود شروع کرده بود، اما با استقبال گرم و گسترده مردم روبرو شد.
در نخست با امکانات شخصی حدود 8.5 کیلوگرم دانه جنگلات کویی و بوته‌های کویی را خریداری کرده از وی را در ولایت‌های مختلف از قبیل وردک، بامیان، دایکندی توزیع کردم که با استقبال گسترده مردم مواجه شد.
حبیب الله نجفی زاده می گوید اکنون با همکاری شمار دیگر از داوطلبان این کار را در 7 ولایت افغانستان، میدان وردک، غزنی، اروزگان، دایکندی، غور، بامیان و پروان انجام می دهد. به گفته او این ولایت ها به دلیل نزدیکی راه ها و داشتن اقلیم و مشابه برای چنین کار مناسبند. او می افزاید که 2 ماه از آغاز این فعالیت های داوطلبانه آنان سپری می شود و در آینده این فعالیت ها را به دیگر ولایت ها نیز گسترش خواهند داد. اما به گفته حبیب الله تا کنون هیچ نهاد دولتی یا غیر دولتی با آنان همکاری نکرده است.
کدام همکاری از طرف آدرس های رسمی دولتی و غیر دولتی و نهادهای بین المللی تا هنوز امرای ما تا همین لحظه صورت نگرفته و با حمایت مردم ما پیش می رویم. دانه های علفه های کویی و هسته ها و دانه های جنگلات و بوته های مهم کویی را رضاکارانه هماهنگ می کنیم، در جایی که مردم ضرورت داشتن می رسانیم.
حبیب الله نجفی زاده جوان با تحصیلات تا سطح لسانس در رشته علوم سیاسی که در نظام پیشین جمهوری در کمیسیون مستقل انتخابات کار کرده است میگوید درست است که این کار داوطلبانه فاصله زیادی با رشته تحصیلی او دارد، اما با مشوره و همفکری متخصصان در بخش جنگل ها، چراگاه ها و در کل زراعت این فاصله را تا حد زیادی از میان برده و اکنون به یک داوطلب فعال در عرصه حفاظت از محیط زیست تبدیل شده است. ساحل دوران متخصص منابع طبیعی و جنگلداری که فعالیت‌های آقای نجفی زاده را دنبال کرده، تلاش‌های داوطلبانه او را ستوده و بر ضرورت گسترش آن تاکید می‌کند.
آقای نجفی زاده برای جلوگیری از تخریب خاک، ضایعات آب و خشکسالی یک گام مؤثر برداشته است. او قابل ستایش است و چنین تلاش ها باید در سراسر کشور ترویج گردد.
قابل یادآوری است که این تلاش های داوطلبانه برای بازسازی جنگل ها و چراگاه های کوهستانی و در نتیجه ذخیره آب های باران و برف و تقویت آب های زیرزمینی در حال صورت می گیرد که افغانستان از جمله کشورهایی است که از پیامدهای تغییرات اقلیمی آسیب پذیر بوده و سال های طولانی از خشکسالی رنج برده است. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه این سازمان ملل متحد یا اوچا یک ماه پیش گفته بود که افغانستان امسال با پیامدهای فزاینده فاجعه اقلیمی از جمله خشکسالی ها، گرمای بی سابقه، خطر سیلاب ها و کاهش چشمگیر در تولیدات محصولات زراعتی و حیوانی روبرو است.
شنونده های عزیز سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. در این برنامه محترم علی امید را با خود داریم. در مورد این که علی امید کیست، قبل از آن که در مورد او بیشتر بگوییم، با عرض سلام از او میپرسیم که علی امید کیست، در کجا زاده شده و آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفته. آقای امید بفرمایید.
سلام به شما و سلام به تمام شنونده های خوب رادیو آزادی. من علی امید هستم، در سرای زرسنگ منطقه آبتوگگ ولسوالی پنجم ولایت بامیان زاده شدم. نام پدر من و نام ارباب جمشید خان بود.
آقای امید، دروس ابتدایی و متوسطه را در کجا شما فرا گرفتین؟
درسای ابتدایی را من در لیسه زرسنگ پنجم بامیان آموزش دیدم، بعد و درسای متوسطه و لیسه را در لیسه پنجاو، یعنی لیسه مرکز پنجاو. یک مقدار هم در مدارس دینی هم فرصتی بود که تحصیل کردم.
آقای امید، شما دروس ابتدایی و متوسطه را در قریه خود و در ولسوالی پنجاو فرا گرفتین. زیباترین خاطرات معمولا متعلق به دوران کودکی و دوران نوجوانی است. از یک خاطره زیبای دوره کودکیتان قصه کنین.
دوران خاطرات کودکی ما همراه بود با یک شرایط ناهماهنگ، به خاطری که در او شرایط بعضی وقتا جنگ های تحمیلی، گاهی وقتا هم جنگ های نیابتی بود. متاسفانه ما خاطری خوبی هم داریم، خاطری بدی هم داریم. یگانه خاطری خوبی ما این است که ما دورانی که به مکتب رفتیم، مکتب محل ما مکتبی بود که متاسفانه در اون زمان نه سقف داشت، نه فرش داشت، نه میز داشت، نه چوکی. ما با اون هم بود هر کس از محل خانه خود با یک شوق علاقه ایش میرفت مکتب و این فرصتی بود که از قریه ها و قصبات در اونجا جمع میشدیم. استادای زحمتکش ما درس میداد، آستاز تحصیل یاد گرفتیم، تانستیم کتاب بخوانیم، رمان بخوانیم، کتابای شعر بخوانیم و اون کتاب ها خواندن یا در مراسم هایی که مهمان ها ما در گروه سرود اشتراک میکنیم. خاطرات زیبای ما همون دوران تحصیل در مکتب بودن.
آقای امید، با وصف تمام دشواری هایی که در دوره آموزش ابتدایی شما دیدین، خوشبختانه شما راهتان به سوی تحصیلات عالی باز کردین. لطفاً در این مورد بگوین.
من با علاقمندی خاصی که در بخش ژورنالیسم داشتم و همچنان در بخش هنر، در مکتب هم بسیار وقتا استاد هنر ما از من تقاضا میکرد که شما در تختر اصلا بکشین. من خیلی علاقه خاص داشتم. شرایط تحصیل ما همزمان با تغییر حکومت پیش آمد. در اون زمان وقتی که ما فارغ شدیم، حکومت طالبا روی کار آمده بود. باز در او شرایط خفقان آمدیم در کابل، در پانسون کابل. من در کانکور که شامل شدم انتخاب رشته هنر داشتم. خاطرات جالبتر این است که وقتی در او زمان می دیدیم که هنر جایگاهی نداره در او حکومت، با آن هم عطش و تلاش و یا علاقمندی ما که در این رشته بود، گفتم یا بخوانیم، تنها در تدریس استاد هم اکتفا نکنیم، اقلا ما بتونیم داشته‌ها را از فاکولته یا پهنزی بگیریم و خود ما به منابع ها و کتاب ها مراجعه کنیم. اونجا بود که ما در سال 1380 وارد فاکولته هنرهای زیبا در رشته گرافیک دیزاین شدیم و در سال 1383 با نمره بسیار بلند یعنی نمره کادری فارغ شدیم.
آقای امید از استادای با تجربه و مسلکیه که خاطره او را با خود دارین قصه کنین.
از مکتب یا پهنتون؟
از هر دو.
از مکتب شروع میکنم. یک استاد مهربانی داشتیم که به نام مدیر حسن خان بود، خدا بیامرزش. وقتی که تعدادی آمدن در مکتب، امونجا میخواستن که درختای مکتب را پی بکنن به خاطر که شرایط ناگوار بود، او استاد شد مقابل سربازای او محل و گفت که اول اره از بلی ما رد شد و بعد درختای مکتب ما از بین برده شد و بسیار وقتا تلاش میکرد برای ما، زحمت میکشد، ناداشتنی امکانات بسیار ناچیز، حتی بسیار وقتا ما فرصت بایسکل سواری رو معلمای ما نداشتن بخاطر که یک قسمت پرزه بایسکل خراب میشد و ما امکانات هم نداشتن. با نان خشک آب اونا ما را درس دادن. ما مدیون تک تک اونا در مکتب و در لیسه خود هستیم. از اونجا آمدیم در آبول در زمان حکومت طالبان دوران اولشان استادای مهربانی داشتم، با آن هم که بسیار مانع‌ها بودن، اینا در خفا برای ما آموزش هایی که امارت نمیخواستن اونا رو برای ما آموزش میدادن. ما مدیونی تک تکشان هستیم. از جمله باید نامشان به بلندا یاد میکنیم، فاروق فریاد واقعا استاد مهربان بود، عالم فرهاد و همچنین نیازی صاحب، استاد عزیزی صاحب، اینا هر کدامشان استادای بی‌نهایت مهربانی بودن. از اینکه طالبان سقوط کرد، یک سال ما در دوران حکومت طالبان خواندم، سه سال هم در دوران جمهوریت. خوشبختانه تعداد زیادی از بانوان، دخترانی که در دورانی که طالبا دروازه های پهنتون و دانشگاه را بسته کرد، اونا همسنفی ما شدن، باز یک عشق و علاقه خاص پیدا شد و همین سه سالی که در دوران جمهوریت خواندم دوران خوب و دوران زیبایی برای ما هستند.
آقای امید از نخستین خاطرات دوره کاریتان قصه بکنین که آغاز دوره کاری شما از کدام نقطه آغاز شد و چه کارهایی را در آغاز انجام دادین؟
در دو سه نهاد کار میکردم. همزمانی که در پانتون کابل درس میخواندیم، در یک انستیتوت فرهنگی به نام آینک از طرف کشور فرانسه تمویل میشد. مسئول او رضا دقتی و منوچهر دقتی، دو برادران اتباع فرانسه بودن و اینا تعداد استادای زیاد را استخدام کردند که بیش از 10-15 استاد از کشورهای مختلف با ما درس میدن. خاطرات زیبا از اونجا رقم میخوره. وقتی که ما در اونجا درس میخواندیم، امکانات بسیار فراهم بود، از جمله کامپیوتر، امکانات درس و هر بار که سفر در مناطق مختلف افغانستان می‌رفتیم برای ما کاملا داده می‌شد و ما نمایشگاه‌های برگزار کردیم. اولین نمایشگاهی که توسط خود مردم افغانستان و دانشجویان از دید خود افغان‌ها برگزار شد، حضور داشتیم و در وقتی که ما فارغ شدیم 20 نفر از آینه، هر کدام ما با نهادهای مختلف کار می‌کردند. یک تعداد با یو این کار کرد، یک تعداد با آژانس‌های خبری فرانسه و آژانس‌های مختلف یونما اینا کار کردن. از جمله ما خودم با پارلمان افغانستان آمدیم. پارلمان افغانستان او وقتا هنوز وکلا تشکیل نشده بود، یک دورانشای موقت بود. در اونجا ما به حیث مسئول طرح دیزاین و همچنان فوتو ژورنالیست استخدام شدیم تا اینکه انتخابات به وجود آمد. خاطرات زیبای ما از سفر کاری ما انیس که ما هم در عدلیه و هم در پارلمان افغانستان وقتی که اونجا رفتیم با یک آموزش مدرن به خصوص با زبان انگلیسی آشنایی داشتم، با امکانات فیلم برداری و عکاسی به سبک استاندارد مدرن اونجا بود که همکاران ما وقتی که ما افتخار میکرد، یک خاطره بی‌نهایت برای ما زیباست.
ولی آقای امید، شما گفتین که زمانی که تحصیل میکردین به برخی ولایت افغانستان سفر کردین و طبعا با کمره سفر کردین شما به حیث یک فوتوژورنالیست. در مورد خاطراتتان از ولایت افغانستان بگوین که به کدام ولایات سفر کردین و کدام ولایات بیشتر شما را به خود جلب کرد و شما تانستین که عکس‌های زیبا از او ولایت بگیرین.
سفر ما به ولایت‌های مختلف بود، از جمله بدخشان، پنجشیر، بامیان، غزنی،
و همچنان نورستان، سفرهای دیگه که ما داشتیم زیادتر همین سفر کاری بودن. زیباتر از بامیان نیافتم به چند دلیل. تعداد خارجی هم علاقه من بود در اونجا و خود ما هم به خاطر که از اهل دیار بامیان هستیم، با بامیان آشنا بودیم، با مقدار کتاب هایی که مطالعه کردیم و خصوص در مغاره های بامیان که بالای 2000 مغاره هست، هر وقتی که من میرفتم دانه دانه مغاره ها را با مو نقاشی ها و خط هایی که در اونجا یافته بود، گرچه که تخریب هم شده بود، روزها عکاسی میکردم و خصوص از بودا بسیار زیاد عکاسی کردم و از زیبایی های بامیان اگر بریم به طرف بندی امیر، دری اژدر و یا جاهای دیگه زیبای بامیان مثل گوهرگین، اینا هر کدامش زیبایی خاص داشتن. من زیباتر از بامیان نرفتم، گرچه ولایت‌های افغانستان هر کدامش زیبایی خاص داره، واقعا با ارزش هست. تانستم که در چند سالی که در اونجا سفر داشتم کلکسیونی برای خود جور کنم و تعداد او تصاویرها در روزنامه و مجلات معتبر داخلی و خارجی اقبال کام هم یافتن.
آقای امید، به یقین که شما با زادگاهتان عشق دارین. خانه عطار شور و درد است، هر کجا عشق است آنجا نیشاپور است. شما از دره اژدر و دره هاجر گفتین، لطفاً در مورد دره اژدر و خصوصاً دره هاجر که از لحاظ محیط زیست و حیات وحش یک منطقه بسیار خاص در حوزه محیط زیست افغانستان محسوب میشه، بگوین.
دره اژدر و دره هاجر این دو جای محل متفاوت هستند. دره اژدر که هستن یک محیطی است که تقریباً زیاد برای حیوانات و پرندگان مساعد نیستن. بعد در اونجا هم بالا که بوده یک کوی افتاده که او کوی قاعدتاً از قسمت بالایشان آب فوران دارم. روایت ها و افسانه های زیاد است که به اونه میپردازیم. اما دره هاجر یک دره بسیار طبیعی و بکری هستن که در زمان های سابق پادشاه های زمان هم در اونجا ملنگایشان بودن و این دره یک مقدار از مسیر راه دور هستن، بسیار کم علاقه مندان در اونجا مراجعه میکنه و یک مقدار راهشان بسیار صعب العبور است. هر کی در اون دره بره مجبور که باید از آب رد شود و احتمالا سنگریزه هایی که از بالا میرزه هم موضوع باشه که آسیب نرسنده. من یک باور هستم که دره هاجر یکی از زیبایی ترین نقاط افغانستان تشکیل میده. مخصوصیم که بندی امیر هم از زیبایی خاصی برخوردار است. جا حیوانات های وحشی دیده میشه با وفور، گرچند در این اواخر داشتن سلاح ها و جنگ های تحمیلی این حیات وحش را نابود کرده، با آن هم بسیار آوها و گرگ و بعضی ها باور دارن که پلنگ هم اونجا دیده شده. دیگه من خودم پلنگ را چشم سر ندیدم اما آهو را دیدم.
آقای امید، گرچه شما در حال حاضر بیرون از افغانستان زندگی میکنین، اما مطمئن هستم که با دوستا، اقارب، فامیل و نزدیکایتان در ولایت بامیان در تماس هستین. برای فعلا وضعیت محیط زیست در دره هاجر، دره اژدر و سایر مناطق را که شما یاد کردین چگونه است؟ آیا شکار بی رویه و عدم توجه ادامه داره یا ای که گام های برداشته شده تا محیط زیست زیبای دره هاجر حفظ شود؟ چون طوری که شما گفتین دره هاجر نه تنها میلگاه پادشاه های افغانستان بود، بلکه شکارگاه پادشاه هم محسوب میشد، به شمول شکارگاه آخرین پادشاه افغانستان محمد ظاهر شاه. چه اطلاعات دارین برای فعلا از دره هاجر؟
وقتی که من از افغانستان برآمدم 3.2 سال میشه، یک سال در دوران طالبان هم اونجا حضور داشتم. من چشم داشت خود در دوران طالبان یاد میکنم که وقتی طالبان تمام مناطق افغانستان را گرفت، یگانه به توجهشان و تمام حیوانات وحش و یا محیط زیست هستند، که از اون جمله ما میتونیم بگیم که در دوران حکومت طالبان هیچ گونه توجهی بر قسمت ساخت و ساز طبیعت و یا توجه و نهالشانی و غرس درخت های مسمر نشدن. هرچی بودن در دوران جمهوریت شدن. در دوران جمهوریت هم من زیاد رضایت مندی در قسمت حفظ محیط زیست نبودم، بلکه خیلی از افرادها، کسایی که بودن، اینا شکارهای بی‌رویه داشتن، گرچند قانون او زمان ممنوع کرده بود. در دوران فعلی که دوستا گزارش و روایت ها و حکایت هایی که دارن، اصلا کسی توجه برای انسان نمی کنه، چی برسه به حیوانات. متاسفانه در این شرایط پرندگان نادر و یا حیوانات نادر آسیب های زیاد رسنده، اگر به این شکل رویه ادامه پیدا کنه من مطمئنم به زودی نسل اونا منقرض خواهد شد با تاسف.
آقای امید، چون در مورد سفرهایتان صحبت کردیم به ولایت افغانستان، بین از افغانستان فراتر بریم، شما در جریان کارتان در افغانستان در دوران جمهوری مخلوع به خارج از افغانستان هم سفر کردین، به کشورهای مختلف. شما به کدام کشورها رفتین و زیباترین خاطرات را که با خود ناوردین از کدام کشورها بوده؟
تشکر. وقتی که در پارلمان افغانستان به حیث فوتو ژورنالیست بودم، خوبیشی است که یک خاطره را باید یاد بکنم، قاعدتا باید در سفرها کارمندای مختلف بره. من خودم مسئول بخش رسانه ها بودم، همکارای زیاد را روان کردم، تعداد فرار کردن و تعداد برگشتن، اما رضایتمندی به خصوص رئیس مجلس که در اون زمان آقای محمد یونس قانونی بودند، به چند جهت بر من تکیه میکردند. یکی مسائل دیپلماتی را مراعات میکردم، به زبان انگلیسی یک آشنایی داشتم و بر کار خود بسیار مسلط بودم، هم در بخش فوتو هم در بخش ویدیو، همزمان گزارش ها را آن وقت به افغانستان روان میکردم. پس سفرهایی که داشتم تا جایی که حضور ذهن دارم، هندوستان، ایران، امارات متحده عرب، بلژیم، هلند، ایتالیا، چین، اندونزیا، مالزی، سوئیس، روسیه، عربستان سعودی، پاکستان، ترکیه، آلمان. یک خاطره خیلی برای ما زیباست، من وقتی که از افغانستان برآمدم در همی اواخر نگاهی به پاسپورت های کردم که 3-4 پاسپورت داشتم، پاسپورت ها مجبورا با ویزه پر شده بود. من حدود 23 سفر کشورهای متفاوت کردم. این کشوری که تکرارا نشه خوب بحثش جداست، زیباتر از کشور هلند ندیدم. یک کشور گلها و طبیعتشان خیلی زیبا بود و قیمتترین و بسیار پر هزینه ترین از کشور روسیه ندیدم که در اونجا هزینه ها بسیار بلند بود. اما چیزی که در من تجربه بسیار بلند داشت هندوستان بود. هندوستان یک کشور ملتی کلچر هستند، انسانهای سرمایه دار هم هستند، انسانهای فقیر هم هستند. این کسی که در هندوستان باره برای یک آگاهی خیلی آموزش های زیاد میبینه. بعضی انسانها هستند گلشن و گلخنش دمو زیر پولها هست، بعضی انسانها هستند که بسیار شرکت های بلند مثل تاتا اینا هستند، اما تحصیل در اونجا بسیار فرصتی مساعد هستند. و همزمان خاطره نیکی از کشور ترکیه داریم که 3 سال دوران تحصیل ما بود، 1 سال دوره زبان و 2 سال دوران مستری. در اونجا برای من بسیار خاطره خوش بود، به خاطر که این مدت 3 سال روابط که با افغانستان داشتم، قاعدتا دوستای زیادی می بود. در سفرهای ترکیه همراه اونا به گردش می رفتیم. من در تمام زندگی تلاش به این بوده که ولو که با اندکترین فرصت بستر خدمت برای هموطنهای خود باشم، و همی که دوستایی که دارم صدای من اگر بشنه و اونا قطعا قضاوت خود داشتن، همی که دوستا از من خاطرات نیکی دارد، چی در هر جایی که بودم در حد توان خود بستر خدمت دوستا و وطندارای افغانستان خود شدم، این برای من ارزش بس بلنده است.
آقای امید، در یه چک و تردیدی وجود نداره که افغانستان با کشورهای همسایه خود مشترکات فرهنگی، زبانی، مذهبی داره. در بین 23 کشور که شما سفر کردین، از کشورهای دور کدام یک نزدیک از لحاظ همو فرهنگ یا بوی افغانستان یافتین؟
ترکیه خیلی مشترکات زیاد داره، به دلیل از اینکه خیلی نظامنامه ما، مراکز آموزشی ما، اینا برگرفته شده از ترکیه هست. ترکیه چی در قسمت نظامی، چی در قسمت فرهنگی، چی در قسمت رسوم و عنانات مثل ازدواج و دیگر نامزادی و وفات، اینا مشترکات خیلی زیادی داره. این ما میتونیم بگیم که اگر افغانستانی که در دوران امان الله خان و دوران اتاترک او زمان میبوده، ما مطمئن بودیم که مشترکات ما موازی هم حرکت میکنند. اما ترکیه که از ما قطعا پیش هسته، اما فرهنگ و رسم و رواج بدویشان خیلی با افغانستان مشابهت های زیادی دارند.
آقای امید، شما به حیث یک فوتوژورنالیست و یک هنرمند به یقین در فستیوال های بین المللی هم اشتراک کردین، در نمایشگاه های بین المللی به یقین اشتراک کردین، در این مورد بگوین.
تشکر. من چندین فستیوال ها اشتراک داشتم، چندین نمایشگاه، از جمله یک نمایشگاهی که باید یاد بکنم در ترکیه بود، به نمایندگی از افغانستان اشتراک کردم که بالای 15 کشور ترک تباران اونجا یک نمایشگاه بسیار بلند بود. بعد مدت 10 روز در اونجا آثارهای بسیار هنری خلق کردیم، رسانه‌های ترکیه آمدن، بازتاب خبریشون بسیار بالا بود و همچنان روزنامه ها باز با حضور خود عبدالله گل، معاون نخست وزیر، وزیر داخله، شماری از نماینده های مجلس ترکیه در ولایت ساکاریا اینجا از ما دیدن کردن، آثار ما را در معرض نمایش قرار دادن و اونا را خریدن و این نمایشگاه در چندین کشوری که یاد کردم، غیر از اینکه در افغانستان این فرصت مساعد نشد، همه 14 کشورهای مختلف اونجا نمایشگاه ما بودن. ما مجموعاً از 15 کشور بودیم. متاسفانه افغانستان به شکل رسمی که بگویم دعوت شده باشد نه، بلکه من در دوران تحصیل در اونجا بودم و یک نهادی که مردم افغانستان داره، یک مرکز فرهنگی باستانی کلا معرفی شدیم. ما به حیث یک هنرمندی مهمان گفته، اما به صورت رسمی افغانستان در اون نمایشگاه اشتراک نداشتند، ولی تلاش کردیم که صدای مردم افغانستان، فرهنگ مردم افغانستان، هنر مردم افغانستان را به اندازه توان خود به 14 کشور دیگه و کشوری به زبان که ترکیه باشه برسانیم.
آقای امید، شما مدت در پانتون کابل هم استاد بودین، از دوره پانتون کابل و خاطراتی که دارین قصه کنین.
من 70 سال در پانتون کابل به حیث استاد و عامل دپارتمان فوتوگرافی بودم. خاطرات زیبایی دارم، از جمله چیزی که برای من ارزش والایی داره همین است که تمام محصلین خود چی از طبقه و راست و کور برایشان یک آزادی خاص داده بودم. وقتی که من در پانتون کابل رفتم، خاطرات خیلی زیبا از همکارا، از محصلین خود دارم که از جمله قناعت و رضایت محصل ما در مرحله اول بود و همچنان همکاران ما از رئیس ما گرفته تا رئیس خود پوهنتون کابل جناب فارقی صاحب بودن. من خودم یک گروه از محصلین رو جور کردم که در هر مراسم ما اشتراک میکردیم، گزارش خودم میگرفتیم و عکسارم تهیه میکردیم برای راپورتاج اونا. و چیزی که برای من خیلی مفید بود، ما تانستیم که خود دیجیتال گرافیک که قبلا در فاکولته هنرهای زیبا متاسفانه به صورت اکادمیک دست داده نمیشد، من همین حرفه را از ترکیه آموزش که دیده بودم با برنامه های مختلف کامپیوتری برای محصلین خود عرضه کرده. محصلین ما الحمدلله با استعداد خوب پانستن که اونا را بو به بو اقدام بکنه و بو به بو انجام بده.
آقای امید، طوری که شما گفتین یک سال بعد از تسلط دوباره طالبا شما افغانستان را ترک کردین، فعلا در کدام کشور جهان زندگی میکنین و چی برنامه های روی دست دارین؟
سال 2022 در ماه جولای افغانستان را ترک کردیم، با آن که بسیار علاقمندی خاص داشتیم و شرایط نامساعد و محدودیت‌هایی که همیشه متوجه ما بودند. فعلا ما در جرمنی هستیم، قبلا با نهادهای آلمانی کار میکردیم، خوشبختانه به خود و خانواده ما ویزه دادن. من در اینجا هم در یک انستیتوت تحقیقاتی به نام انستیتوت باختر در برلین هستم، اونجا کار میکنیم به مدت یک سال با صلیب سرخ آلمان که در اینجا فعالیت داشتن ما کار کردیم. همزمان نمایشگاه های موجود آوردیم که اون نمایشگاه در راستای فرهنگ مردم افغانستان در موضوع دیسکریمینیشن یا تبعیض بودن و در قسمت ادغام یا انتگریشن بودن. این نمایشگاه ما در شهرهای مختلف مثل بوکید، بخولد و چندین شهر دیگه هم با نمایش رفتن و همزمان با نهادهای آلمانی و مهاجرین که هستن، اینا هر از گاهی برنامه های متعدد داره، سال دو بار سه بار در اونجا هم به نمایندگی از افغانستان اشتراک داشتیم. صدای مردم افغانستان، به خصوص صدای زنان افغانستان، صدای دختران افغانستان که در چنین شرایطی از تمام امکانات باز مانده بلند کردیم. و ما چی کردیم برای دخترای افغانستان یا زنان افغانستان؟ با انستیتوت تحقیقاتی باختر زمینه تحصیل فراهم کردیم. خودم مضمون دیجیتال گرافیک، فوتوگرافی را چندین سمستر درس دادیم و خوشبختانه از اینجا هم برایشان یک سرتیفیکیت، به خاطر که انستیتوت ما رجیستر شده آلمان هستن، برای اونا روان کردیم. و زمینه دیگه که در افغانستان تلاش داریم، کاتب ها هستند که هر از گاهی با نهادهای های مختلف فرصت تحصیلی رو مساعد کردیم که در افغانستان اونجا با تعداد از دوستا دخترها تحصیل میکنند، با آن که اجازه نداره ولی در بعضی مکاتب ها رسمان فعالیت داره، اونا با فکر آرام درس بخونه و حقوق معاش معلمینشان از طریق فراهم کرده و فرصت ها را مساعد ساخته با بعضی کورس های زبان و کامپیوتر تعداد را از بیرون زمینه بورسیشان را فراهم کردیم که اونا یک مبلغ فیسی که کورس میگیرن برای خانواده های بی‌وضعیت که اقلا نمو فیس توانی کامپیوتر انگلیسی را نداره برای اونا در کابل روان بکنیم که اونا با فکر آرام تر میتونه به درس های خود ادامه بده.
آقای امید اگر بسیار کوتاه بگوین، متاسفانه با تسلط دوباره طالبان در افغانستان هنرها به خصوص هنرهای ترسیمی ممنوع قرار داده شده و 15 هنرها هم طوری که دیده میشه دیگه فعالیت نداره. پیام شما به هنرمندا و جوانای با استعدادی که در افغانستان باقی ماندن چیست؟
ما همینجا یک نهاد به نام بوم آزادی که تعداد از هنرمندا را اندازه کرده، خوشبختانه برای او هنرمندا زمینه را مساعد کرده، تعداد را بر آلمان زمینه قالشان را فراهم کرده، تعداد را نمایشگاه هایش را میخواید به صورت مجازی برگزار بکنه و هر از گاه ما در تلاش از این هستیم که صدای او هنرمندایی که در بند هسته در گوشه گوشه دنیا چی از طریق نمایشگاه چی از طریق درخواست ها برسانیم. ما پیام خاصی بر اونها نداریم، بخاطر که تا یک عمل یا کاری نتانیم یک پیام ساده ما قابل قناعت اونا نخواهد بود. اما در هر مجامعی که صدای مردم شنیده شد، بخصوص با نهادهای ملل متحد، اینا مشکلات هنرمندان را مطرح کرده و کارهایی که اونا روان کرده و او کارها را به صورت مجازی یا به صورت پروژکتور به نمایش ماندیم، تعدادی از آثارها در معرض فروش قرار گرفته و او مبالغشان پس بر افغانستان روان شده. یک تیمی بسیار کلان روی هنرمندان کار میکنه که خوشبختانه هنرمندان نسبت به دیگه قشر جامعه افغانستان یک فرصت از این داره که صدای خود بکشه، چی در قالب شعر، چی در قالب نقاشی، چی در قالب گرافیک، چی در قالب عکس. یگانه هدف من این است که ما در امیر راستایی که آموزش دیدیم بتونیم خود را تقویت ببخشیم، اگر فرصت تحصیلی مساعد شد بتونیم دکترای خود بگیریم و دومین مواردی که خیلی تلاش داریم قرار ما بتونیم که یک مرکزیت واحدی برای هنرمندان بسازیم که بتونه هنرمندان نه تنها اونایی که در افغانستان هستن بلکه بسیار هنرمندای زبره و زبردست ما در کشورهای مختلف داریم که از تجربات اونا بتونه هنرمندای افغانستان ما مستفید شوه. یگانه آرزوی من است که تبادل افکار بین هنرمندا به وجود بیاد. موفق باشید.
تشکر آقای علی امید، فوتو ژورنالیست و هنرمند افغان که در این برنامه اشتراک کردین. شنونده های عزیز، تا برنامه آینده مهمان آزادی، خداوند بزرگ یار و مدد گارتان باد.
من دل با قدم های تو میمانم گل جان، من دل با قدم های تو میمانم گل جان، ای خانم گل خانم گل خانم گل جان، ای دای خوش از شوق
شو دختر کوچه بهاری تو، سر تا به قدم شکوفه زاری تو، سر تا به قدم شکوفه زاری تو، آره به خدا جور نداری تو. میدانم 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 گل جان جان، ای خانم گل خانم گل خانم گل جان، ای دای خوش شو می خانم گل جان، ای دای خوش شو می خانم گل جان. باران غزل در گذرت گشتم، تا صد قشاوم گرد سرت گشتم. دیگر تو چی میخوای بگو جانم گل جان جان، ای خانم گل خانم گل خانم گل جان، بیدای خوش از شوق تو میخانم گل جان، او بیدای خوش از شوق تو میخانم گل جان. من دل با قدم های تو میمانم جان، من دل با قدم های تو میمانم گل جان، ای خانم گل خانم گل خانم گل جان، ای دای خوش از شوق تو میخانم گل جان، ای دای خوش از شوق تو میخانم گل جان.
گزارش از ما، قضاوت از شما.